أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. الصلوات امام عسكري رو که تو همین جزوه‌ای کردم، خدمت حضار محترم هست، تو اینم هست، این رو با هم زمزمه میکنیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الثائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحیت و السلام. هدیه پیشگاه مقدس آقا و سرور عالم بقیت الله ارواحنا فداه صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل على محمد. عرض شد که معرفت به حضرت صدیق طاهره و محبت اون بزرگوار به معنایی میتوان بگوییم که در مسیر هدف از خلقت ماست. یعنی اگر ما هرچی بتونیم معرفتمون بالاتر بره و لوازمی داره معرفت، حالا که دو جای بحثش نیست اینجا مفصله، لوازم معرفت رو بتونیم منتظم بشیم و محبت اون حضرت رو پیدا بکنیم، در اون مسیری قرار گرفتیم که خدا برای اون ما رو خلق کرده. اینا رو کلیه دسته. راه معرفت بیشتر به اون حضرت دو راه: یکی آشناییه با فضائل و مناقب اون بزرگوار، و دوم متخلق شدن به مکارم فاطمی، یعنی مکارم اخلاقی که منشأش و سرچشمش و تجسمش میشه وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه. حالا تو این مجلس محترمی که امشب شب سومه و شب شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست، ما هم از القاب اون حضرت در شب اول بیشتر مطرح کردیم و هم از مکارم اون حضرت که دیشب مطرح شد امشب هم باید ادامهش رو عرض بکنیم. ولی چون شب شهادت، حیفم میاد که از خود حضرت زهرا چیزی نگیم و چیزی نخونیم، لذا عرضمون با این یکی دوتا حدیث شروع بکنیم که ما به مظلومیت حضرت زهرا هرچی بیشتر واقف بشیم، امیدواریم که ارتباط قلبی و روحیمون با اون حضرت بیشتر بشه. نقل شده، حتما شنیده اید، وقتی که پیامبر دنیا رفتن بلال دیگه اذان نگفت، امتنع بلال من الاذان، گفت لا اذن لاحد بعد رسول الله، من بعد از پیامبر برای کسی دیگه اذان نمیگم. یه روز صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود که من دوست دارم که صوت مؤذن پدرم رو به اذان بشنوم. همین که به بلال رسید این خبر که حضرت زهرا چنین آرزویی کردن و چنین میل مبارکشون هست، اخذ فی الاذان، شروع کرد اذان گفته. فلما قال الله اکبر الله اکبر، همین که الله اکبر، دوتا الله اکبر اولو گفت، ذکرت اباها و ایامه، یاد پدرش افتاد صدیقه طاهره و ایام پدر بزرگوارش. فلم تتما لک من البکا، هم ابتدا نتونست جلو خودشو بگیره و به گریه افتاد صدیق طاهر سلام الله علیه. وقتی رسید به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله شهقت فاطمه علیه السلام، یهو یه ناله بلندی از دهان مبارک صدیقه طاهره در آمد و سقطت لوجهها، با صورت افتاد زمین و غشی علیها و از هوش رفت. به بلال مردم گفتن که بسته دیگه بلال، قد فارقت ابنت رسول الله دنیا، دختر رسول خدا دنیا رفت. و ظنوا انها قد ماتت، اصلا فکر کردن ایشون از دنیا رفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد، دیگه ادامه نداد. بعد از شهادت و رسالت پیامبر دیگه ادامه نداد. حضرت زهرا رو به حال آوردن، به هوش آوردن. حضرت باز خواستن که بلال تمام بکنه از آن رو، اما بلال عرض کرد یا سیدت النساء انی اخشا علیک مما تنزلیه به نفسک اذا سمعت صوتی بالاذان، من میترسم بر جان شما، میترسم اگه ادامه بدن منو عفو کنید، اجازه بدین دیگه ادامه ندن. حضرت پذیرفتن و عفو کرد. عرض کردیم دیشب، هم عرض کردیم که حضرت صدیقه طاهره دو تا مصیبت داشتن، یکی مصیبت از دست دادن پدر بود، یکی هم مصیبت از دست رفتن حق امیرالمومنین علیه السلام. زنان مهاجرین و انصار آمدن به عیادت صدیقه طاهره سلام الله علیه. این روایت جامعی است که حالا نمیرسیم بخوایم اکثرش رو نقل بکنیم، یکی دو جمله‌ش رو عرض میکنه که اتفاقا عبدالله ابن حسن نقل میکنه از مادرش فاطمه بنت الحسین که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها بیماریشون شدت پیدا کرد، بیماری که یعنی همون جراحت ها و همون لطمه هایی که وارد کرده بودن بر اون حضرت، که حالا اگه خدا روزیم بکنه میخونم امشب براتون که چقدر جنایت اینا کردن، اصلا واقعا سخت خوندنش، چه برسه بخواد تحملشو بکنه، چه برسه امام مجتبی علیه السلام. آدم اینا مثلا تو اون سن میدیدن این صحنه ها رو. حضرت مجتبی علیه السلام، من هر موقع یاد این جمله میفتم اصلا نمیتونم واقعا بگذارم، وقتی چششون به مغیره ابن شعبه لعنت الله علیه، این خیلی آدم خبیث و نجسی، چششون به اون میافتاد، اشک تو چشای امام مجتبی جمع میشه. این یکی از اون حرامزاده هایی بود که به سیده نساء العالمین جسارت کرد. ببینید چی کار کرده بود که یاد و خاطرش اشک رو به چشان مجتبی، امام مجتبی علیه السلام می آورد. نساء، زنان مهاجرین و انصار اومدن عیادت کنن، مثلا به حساب خودش از دختر پیامبر اومدن گفتن که یا بنت رسول الله کیف اصبحت عن علتی، مثلا حالتون چطوره؟ فرمود اصبحت والله عائفتا لدنیا کن، یعنی من دیگه از دنیای شما هیچ امیدی دیگه به دنیای شما نداره، بعدم میاد از دنیا کراهت داره، از دنیا عالیتا لرجال کن، از مرداتون هم بدن میاد، متنفرم مرداتون، انقدر بی غیرت. لفظتهم قبل ان عجمتو، اصلا انداختمشون دور، یه چیزی که آدم دهنش پرت میکنه بیرون، مثلا من میزنم و اینجا نداره، آب دهان آدم میندازه بیرون. لفظتهم قبل ان عجمتو، شنعتهم بعد ان صبرتهم، امتحانشون کردم، تو امتحان رفوزه شدن. یه مقدار در مذمت رجال اینا که اشباه رجال، شبیه رجال، وگرنه رجال مرد نبودن، همشون نامرد بودن. فرمودن بعد این جمله شاهد منه، و ما نقمو من ابل حسن، قصه حضرت زهرا ابل حسن، یعنی اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علیه السلام. ببینید جمله رو ببینید، و ما نقمو من ابل حسن، اینا از ابل حسن انتقام نگرفتن. نقمو والله منهو نکیر سیفهی و شدت وطعهی، این از اون شمشیر علی، از اون شدت سولت و شجاعت علی که همون اون باعث شد که اسلام پا بگیره. اگر شمشیر علی نبود، اگر شوکت و عظمت و شجاعت علی نبود و تنمرهی فی ذات الله، تنمر یعنی غرق در ذات خدا بود، از این انتقام گرفت. درد صدیقه طاهره سلام الله علیها اینه که این نامردها انتقامشون از امیرالمومنین گرفت. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید که سنیه تو جلد 20 او میاره، تو خود نهج البلاغه نیست، که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده کل حقد حقدت و قریش، هر حقد و کینه‌ای که قریش داشته اینو بعد از پیغمبر بر سر امیر المؤمنین حضرت زهرا خالی کرد، چون قریش چش نداشتن پیغمبر رو ببینن و بنا به نقل صحیح تاریخ اصلا پیامبر ما که میدونید شهید شدن، به مرگ طبیعی که دنیا نرفتن، اینا زهرشون رو به پیامبر رسوندن و چشوندن، اما عمده تلافی و انتقام رو از امیرالمومنین گرفت. لذا امیرالمومنین و صدیق طاهر سلام الله علیه ما شدن وارث تمام اون بغض و کینه‌ای که اونها داشتن نسبت به اسلام و پیغمبر. لما حضرت امیرالمومنین میفهمند لما حضرت فاطمه علیها السلام الوفات مثل امشبی، بنا به نقل 75 روز وقتی که نزدیک شد وفات حضرت، دعتنی منو صدا زدن، امیرالمومنین فرمودن امون فذن انت 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 وصیتی و عهدی، عمل میکنی وصیت و عهد منو؟ خب معلومه که عمل میکنم، اونطور ما خود صحبت بکنیم خودمون اینجوری صحبت میکنیم، یکی میگم انجام میدی؟ فرمود قلت بلا اون فذها فاوست الی و قالت انا اذا مت فدفنی لیلا شبانه، منو دفن میکنی؟ ولا تؤذنن رجلین ذکرتهما، اون دوتا ملعونی که من اسمشون رو بردم اینها رو خبر نمی کنی. ببینین چه خونی به دل کرده بودن اینها، چون صدیق طاهره مثل ما که نبودن که مثلا یه موقع خدای نکرده ممکنه ناراحتی کسی رو به خاطر مسئله شخصی به دل بگیریم، اون بغضشون غضب خداست، تجلی غضب خداست، وقتیشون غضب میکنه اینه خدا غضب کرد. بنابراین وقتی بر این دوتا ملعون غضب میکنن، یعنی اینکه اون دوتا ملعون مترود و ملعون خدا، که بعد اون وقت دنباله این حدیث همین عیادت زنان مهاجر انصار نقل میکنه که دیگه عرض کردیم اون قسمتش رو، یه صلواتی اینا بفرمایید. دیشب راجع به اطعام سائل عرض کردیم، اطعام سائل و این آیات شریفه قرآن رو که همه بلدیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا اینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. داستانش رو دیشب عرض کردیم، مستند به فرمایش های ائمه علیهم السلام. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بعد به همین مناسبت گفتیم خب اصلا اطعام سائل، اطعام سائل خودش یکی از عباداتی است که مقرب الله، یعنی ما باید به عنوان یکی از وظایف خودمون تلقی بکنیم که اگر به خصوص سائلی به ما مراجعه کرد، یعنی سائل یعنی سوال، یعنی درخواست، کسی درخواستی کرد. حالا ببینید سائل و گدا معنا نمی‌کنن که بگیم حتما یه آدم بی آبرویی باشه که مثلا گوشه خیابون نشسته، نه، همون کسی هم که مثلا میاد زنگ میزنه، تلفن میزنه و یه عرض نیازی میکنه میشه سائل، خیلی فرد آبرومندی ممکنه باشه. در روایات هم متعدد و مفصل داریم که تا میتونید از کسی چیزی نخواهید، یعنی به ما توصیه شده از کسی چیزی نخواهید، این عزت نفستون رو حفظ بکنید. ولی متقابلا توصیه شده که اگر کسی خواست در واقع خودشو کوچیک کرد، خودشو خوار کرد، چون همین درخواست آدمو یه مقداری بالاخره عزت آدمو کم میکنه دیگه، همین که آدم دست نیاز به سوی کسی دراز کنه. خدا نیاره واسه آدمای بلند همت و کریم و نفس که به روزی بیافتن که اون وقت مجبور بشن دست نیازشونو به سوی کسی دراز بکنن، امتحان خداست دیگه. اگر کسی درخواستی داشت اون وقت ما وظیفه‌مونه به خصوص اگه به ما مراجعه بکنه. ببینید یه موقع هست میگیم آقا بالاخره نیازمند زیاده، اینکه ما دنبال نیازمند بگردیم یه بحثه، یکی اینکه نه یه جوری به یه طریقی به ما میرسه، اون وقت اونجا دیگه نمیتونیم شانه خالی بکنیم. شما روایت رو ببینید، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله اف المال حق سوى الزكاه، جدا و بالاتر و غیر از زکاتی که واجبه، یعنی همین خمس و زکات اینه که ما داریم، چون خمس هم باز زکات نامیده میشه، زکات به هر انفاق مالی میگن زکات، حالا واجب داره و مستحب داره. همون صدقه هایی هم که ما میدیم به صورت مستحبی اونم میگن زکات. یعنی زکات فقط همون زکاتی که مثلا به چند تا چیز تعلق میگیره نیست. افل مال حق سوى الزکا، قال صلی الله علیه و آله نعم علی المسلم ان یطعم الجائع اذا سأله. علی المسلم یعنی وظیفه مسلمان است که چیکار کنه، به عنوان یه حقی که بر اوست، بر گردنش، ان یطعم الجائع اذا سأله، اون کسی که گرسنه است وقتی از او درخواست میکنه دیگه واجب میشه. حالا من فتوای فقهی نمیخوام بدم، ولی اینکه اینجوری بگم چوبش آدم میخوره اگه بخواد نسبت به او بی تفاوت باشه. یعنی اگه به آدم مراجعه شد آدم یه وظیفه خاص پیدا میکنه، غیر از اینی که مثلا ما میشنویم که همه جا مسلمند و نیازمند و اینا هست. و اتفاقا خوش به حال اون کسانی که بهشون مراجعه میشه، یعنی اون کسانی که در میرن از این که بخوان مورد مراجعه قرار بگیرن کار خوبی نمیکنن. این یه نعمت خداست رو میکنه به آدم. و یک سوال آری اذا سأله، و اون کسی که لباس نداره، آری اوریانه، اونا لباس بپوشونه. من دیشب هم عرض کردم متاسفانه در اثر حالا هم یه سری گناهان و این حرفا، هم یه سری بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها و بخور بخور ها و دزدی ها و اینایی که همه شما بهتر من میدونین، ببینیم مردم ها به چه روزی افتاد، آبرومندا چه به چه روزی افتاد. یعنی اصلا واقعا بعضی آدم میبینه که نمیدونن دردشون رو به کی بگن. یعنی همین ما اینو روایت رو میخوندیم باورمون نمیشد که بابا یه نون شبشون محتاج بشن. نون شب محتاجن یه دو واقعا. لباس نداره واقعا. یعنی الان یعنی محقق شده متاسفانه با کمال تاسف. همین هایی که گفتم همش توش موثره ها. یعنی خدا نگذره از کسانی که به خاطر بی ارزگی، به خاطر بی تدبیری، به خاطر بی دینی، به خاطر هرچی موثر شدن در این که این مسائل پیش بیاد. بعد اون طرف که از پیامبر میپرسه میگه انه یخاف ان یکون کاذبا، میگه میترسه که اون کسی که اومده ازش میخواد دروغ بگه، مثلا الکی خودش زده به گدایی و این که نیازمنده. پیامبر چی فرموده؟ خیلی جالبه. افلا یخاف و صدقه، اینی که میترسه او دروغ بگه نمیترسه که راست بگه؟ خب همونطوری که احتمال دروغ گفتنش هست، احتمال راست گفتنش هم هست دیگه. ببینید یه موقع آدم میخواد مثلا فرض کن یه کمک شایان توجه، قابل توجه بزرگی به کسی بکنه، خب تحقیق بکنه، بررسی بکنه، جا داره. ولی دیگه یه سری کمک ها دیگه تحقیق نمیخواد که، حتما آدم بعد انگوش بندازه تو بیخ قضیه رو آدم دراره که ببینه طرف راست میگه یا نه. همین اونی که ائمه ما یاد دادن همین الگوه که عینش امام سجاد علیه السلام داره. من سریع اشاره بکنم، امام سجاد علیه السلام هفته یه بار خونهشون خرج عمومی میدادن، سفره عمومی پهن میکردن و فقیر و غنی. اتفاقا اونی که میخواد خرج بده خوبه که فقیر و غنی رو جدا نکنه، یعنی همه با هم باشن. مثلا به خصوص فقرا یه عنایت ویژه‌ای میکنه خدا اگه آدم به فقرا رسیدگی بکنه. حضرت فرمودن اینایی که مثلا گوسفندی میکشتن و آبگوشتی به قول ما درست میکردن و اینا، یا قیمه میدادن به حساب امروز ما، گفتن هر کی اومد قاست بش بده، هر کی اومد بش بده. گفتن یا ابن رسول الله ممکنه الکی بیان ها در یه خونه وازه؟ بعد خب میان دیگه همجور میان وای میستن دو بار سه بار میگیرن. مثلا حضرت فرمودن باش شما بده، میترسم بین اینا یه نفر مستحق باشه ما ردش کنیم، اون وقت همون بلایی به سر ما بیاد که به سر یعقوب آمد و آل یعقوب. یعقوب از همینجا چوب خورد. یعنی اون قصه فراق یعقوب از یوسف و اون 20 سالی که در فراق، یا 18 سال یا 20 سالی که در فراق یوسف چنان گریست که ابیضت عیناه من الحزن و داود به زهره پشتش خم شد، شاب رأسه موهای سر و صورتش سفید شد، اون به خاطر چی بود؟ یه شب جمعه یه فقیری که از روایت برمیاد که این فقیر اصلا فرستاده خدا بوده، یعنی شاید مثلا یه فرشته یعنی چه بسا بوده اومده به صورت فقیر در خونه یعقوب اون روز خرج میداده، این بنده خدا دیر رسیده در خونه بسته بوده، میاد در میزنه انا غریبون انا جائعون، اینو میگه. یعقوب میگه از کجا منو راست بگه، دروانه میکنه. شب که میخوابه وحی میشه بهش، یعقوب منتظر یه بلای سنگینی باش که بر خودت و بیتت وارد میشه. چه بلایی. دیشب براتون خوندم بکاون پنج تان، دو تاشون یکی حضرت یعقوب یکی حضرت یوسف، اینجور اینا سوختن در فراق هم دیگه. سر اینکه چوب چی رو خورد حضرت یعقوب نبی، تازه یعقوب نبی، البته خدا بر اولیای سخت‌تر میگیره، بر اولیای سخت‌تر میگیره. امام سجاد فرمودن میترسم در میان اینایی که مراجعه میکنن و ما به احتمال این که نکنه مثلا راست بگه دروغ بگه ندیم یه مستحقی باشه، اون وقت ما ردش بکنیم نادانسته، یعنی شما ردش بکنید. امام که میدونه ما میخواستن برن سفارش کردن به اهل خونه به همه بدید، این دیگه قضا دادن که دیگه لازم نیاد ممرض بشه که این محتاجه یا نه، همین که اومده وایس تو صف همین ذلت رو پذیرفته بس دیگه. و به خصوص در روزگار ما الان واقعا من افراد آبرومندی میشناسم، باور کنید خدا شاهده میگه نمیدونم به کی بگم. خودش حالا من خیلی ازش تشکر کردم، گفتم من از خیلی ممنونم که بر من منت میذاری میگی، واقعا میگم خب این بنده خدا به کی میگم نمیدونم به کی بگم. فرد آبرومند دیگه حالا مشخصاتو نمیخوام بگم، اینم دارم به کی بگم چجوری بگم مشکلم هستن آدم ها اینجور. یعنی واقعا الان همه رو خدا داره امتحان میکنه، فقیر رو با فقرش، غنی رو با غنا، و همینا رو ما باید اهمیت بدیم. واقعا فرمودن انا، همینی که الان عرض کرد، انا لنعطی غیر المستحق حضرا من رد المستحق. ببینید این تز ائمه است، انا لنعطی غیر المستحق، ما به غیر مستحق میدیم، به غیر مستحق میدیم حضرا من رد، نکنه که مستحق رو رد کنیم، همه رو عدم میدیم. ما یاد بگیریم ائمه ما مگه اینجوری نبودن؟ عدم میدادن دیگه. امام هشتم علیه السلام به جواد الائمه علیه السلام، ایشون توی خراسان بودن، جواد الائمه تو مدینه بودن، نامه نوشتن. مثلا امام جواد چند سالشون بود؟ مثلا 7-8 سالشون بود دیگه. نامه نوشتن که پسرم شنیدم که تو رو که میخوان، چون برخی ظاهرشون به صورت کودک بوده دیگه، ما که به ائمه نمیتونیم بگیم کودک، ظاهرشون خردسال بوده دیگه، جستشون جسته خردسالا بوده اینجوری، مگر نه عقلشون که عقل کل بوده. شنیدم که خدم و حشم این اعوان انصار شما وقتی میخوان شما رو وارد خونه بکنن از یه دری وارد میکنن که در حال پشتی مثلا ما بهش میگیم، دو تا در داشته خونه، یه دری که مردم جمع شده بودن که جواد الائمه رو ببینن. خب خیلی اینا که میخواستن ببینن نیازمند بودن، واسه از آقا چیزی بگیرن، پول بگیرن، و تو رو از دری وارد میکنن که مردم نیستن، به حقی که من بر تو دارم قسم میدم که باید از همون دری بری که مردم همه هستن، از اونجا وارد باشی و از اونجا خارج، هر کی هم ازت خواست بهش بده. بعد سفارش به اصطلاح عموهاشون رو کردن، سفارش پسرموهاشون رو کردن، سفارش عموهاشون رو کردن که به اونا چقدر بده، کمتر از مثلا 50 درهم نده، کمتر از 25 درهم نده، دونه دونه، حالا اینا کار نداره. یعنی یه عنایتی بوده ائمه علیهم السلام، همشون این سیره رو داشتن که کسی مراجعه میکرده و کسی امید به اونها میبسته امیدشون امید نمیکردن، ولو این که طرف خب بالاخره این مسئله همیشه بوده دیگه، آدم ها اینجوری تحریک میشن که بیان مثلا از طرف بیشتر بگیرن مثلا. بله امام باقر علیه السلام، یا اولین حدیث امام رضا رو بخونم، اینم خوبه توجه داشته باشیم، چون یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا دیگه، ها دیشب خوندیم آیه شریف امین. امام هشتم میفهمن ین بقی لرجل ان یوسع الی ایاله، ایال نون خورای آدم، اون کسانی که حالا همسر بچه ها اینا، گاهی هم پدر مادر میشن نون خور آدم دیگه، ایال اهم از زن و بچه آدم، هر کسی که خرجشون رو ما میدیم میشه ایال، که توی مثلا فطریه یه مال عید فطرم میگن ملاک همینه، عائله رو یعنی همون کسی که نونخور هست باید فطریهشون رو مئیل بده، اون کسی که در واقع خانواده رو از نظر مادی اداره میکنه. بعد میفرمان که شایسته است که انسان یوسع الی ایاله، توسعه بده به ایالش، یعنی به زن و بچهش هم سخت نگیره. حالا اینم باز توش افراد تفریط، بعضی ها انقدر بیرزه به پاش میکنن که از واجبات دیگهشون میمونن، بعضی ها نه بر خود زن و بچه هم سخت میگیرن، یعنی اینجا را هم باز فشار میانن. میفرمان یه جوری عمل بکنه لالا یتمنه و موته، آرزوی مرگشو نکنه، مهم مگه این کی میمیره که ما به ارث میراث برسیم. یکی از دوستان ما مثلا یادم نمیره این قضیه، بارها گفتم میشناسید، شاید همتون بشناسید اون دوست ما، به من گفتش که فلانی یکی از همینایی که خیلی وضعش خوب بوده الان زنده است، نه از همین ثروتمندان شهر خودمون، ساعت 12 یک شب به من زنگ زد گفت آقای فلانی بیا، بچه‌های من سر ارث و میراث من دعواشون شده، کارشون به کلانتری کشیده، هنوز نمرده این آقا، سر اینکه این ملک مال کی باشه اون سند رو بس کی بزن دعواشون شده بزن بزن کتک کاری، کار به کلانتری کشیده، شما بیاین از هم جدا کن. خودش باور کنید من گفت یهو نصف شب پشتم گفتم کلانتری بچه های این حاج آقایی که اگه اسم ببرم فکر می‌کنم نامتون بشنست، حالا نافوت شدن زنده من چند سال پیش هسته، اینا رو از هم جدا بکنه. همینه دیگه، یعنی وقتی که طرف خدا رحمت کنه مرحوم علامه کرباسچیان این چیزا رو ازشون سر کلاس ما میگفتن که خلاصه برای کی میخوای بذاری، برای کی میخوای بذاری، خدا رحمت کنه حاج ابوالفضل گرد احمدی رو، خب میشناسیم دیگه دوستان اینجا بعضن میشناسن چجور زندگی میکرد. من شنیدم یکی از دوستان که رفت بود منزله ایشون و این چند ماه آخر یکم این پذیراییشون این طاقش ریخته بود و میگفتم ما مثلا اینجا دوران رو میکنیم حالا مهم. همین آدم موقعی که میخواستن سقف صحن مطهر سید شهدا رو بزنن به مرحوم دکتر شهرستانی گفته بود $600,000 داده بود، گفت فقط من میدم اینو از کسی نمیگیری. یعنی این آدمی که انقدر وضعش خوب بود تو خونه خودش به این سادگی زندگی میکرد، البته به زن و بچه فشار نمیده بود ولی به خودش هم نمیخواست دیگه حالا اینو اونو مثلا توسعه بده. حالا امام هشتم علیه السلام از این آیه یوت امون تعام الله به مسکین و یتیم و اسیر، اون اسیر رو ببین چی معنا میکنه، البته مصداق ها نه اینکه فقط این باشه، الاسیر ایال رجل، اسیر ایال آدم، بیچاره خدا نونش رو روزیش رو دست من داده، اسیر ماست دیگه. یم بغیل رجل ازا زید فی النعمه، وقتی که خدا نعمت زیاد میکنه بهش، ان یزید اسراءه فی الساعت علیهم، خب به اینا هم یه چیزی بده دیگه، اگه مثلا این منفعتی گیرش اومد یه حالا به صورت حقوق بگی یا درآمدی چیزی تجارتی کاسبی هرچی یه مقدار به اونام برسه، به این اسرام برسه. یعنی ببینید تا اینجاش هم ائمه ما به ما فرمودن اینطور نباشه که مثلا گاهی میگن چراغی که به خونه رواس به مسجد حرام بود رحمته، طرف اومده باور کنه خمس میخواد بده، میگم بابا تو که مثلا ارحامت محتاجن، بده به همینا دیگه، بده به همینو. امام باقر علیه السلام میفرمه لو یعلم السائل، اینم روایت جالبیه که عرض بکنم خدمتتون، لو یعلم السائل ما فی المسئله، اگر اون کسی که درخواست و سوال میکنه یعنی اظهار نیاز میکنه اگه بدونه ما فی المسئله یعنی چه نقصیست و چه عیبیست در سوال کردن، ما سأل احد احد، هیچ کس از هیچ کی سوال نمیگه. یعنی این حالا ما میگیم کسر شأنه، میگیم منافع با عزت نفس، همه اینا هست، یه بابیه خودش که من وارد نشدم فقط اشاره کردم. اصلا پیامبر ما و ائمه ما اصرار داشتن که شیعیانشون اهل این که دستشون به سوی کسی دراز بکنن نباشن، از کسی چیزی نخوان. اینجا میفرمان که اگر اون سوال کننده، اگر درخواست کننده میدونست که ما فی المسئله یعنی چه ضرری تو اینه که بخواد درخواست بکنه، هیچ کس از هیچ کی درخواست نمیکنه. از اون طرف لو یعلم المسئول، اون کسی که مورد سوال قرار میگیره، اگه میدانست ما فی المنع که اگر نده، اگه جواب مثبت نده، اگه مشکل رو حل نکنه چه ضرری میکنه، ما منع احد و احدا، هیچ کس من، ما نمیفهمیم، نه میفهمیم که چه ضرری میکنیم از این که دستمون رو دراز کنیم به سوی کسی، و نه میفهمیم که اگه بخوایم خدای نکنه کسی رو رد بکنیم چه ضرری میکنیم، اگه نه رد نمیکنه. خب حالا این بحث برای این که نصفه دیگهش ناقص نمونه، اون 50% دیگهش هم ما عرض بکنیم، حالا در بحثای گذشته ها ما گفتیم متا اینجوری نگفتیم دیگه. ببینید به ما گفتن که تا مجبور نشین درخواست نکنی، اگه مجبور شدین اون وقت از همه افراد سوال نکنین، از بعضی یا مجازی درخواست بکنین. یکی این که این آدم ذو حسب باشه، ذو حسب یعنی یه مثلا شرافتی داشته باشه، بعضی یا کریم و نفسن، بعضی یا خلاصه گدا گشنه بار نیمدن، منی و طبعن، از اونا سوال بکنی، از آدمای پس سوال نکنی، از آدمای پس نظر چیزی نخواهی، اونا نیست خودشون اینجوری تربیت شدن، این بخواد مثلا یه دستی تو جیبش بکنه انگار داره جون میده، از اینا نخواهی که کوچیک بشید. بهترین کسی که میشه ازش خواست آدمای کریم، کریم یعنی کی؟ کسی که یرا مکارم اخلاقهی دینن علیه یقضی، این فرموش همینون، یعنی این که بخواد به دیگران خیر برسونه رو بر خودش دین میدونه که باید ادا بکنه این دین رو، این آدم کریمه. سید الشهدا علیه السلام چجوری میبخشیدن به کسانی که به شما مراجعه میکنن؟ همه شما شنیدین، لای در رو با کردن، از لای در اون کیسه سکه ها رو بود دادن که مبادا مثلا خجالت او رو ببینن که داره خجالت میکشه. اینا کریمن، ائمه ما علیهم السلام کریم بودن و ما اگه بخوایم به اینا تأثیر بکنیم باید کریم باشیم، یعنی منت اون کسانی رو بکشیم که به ما مراجعه میکنن. خود سید شادا فرمودن حوائجش مردم که به سوی شما میاد من نعم الله، از نعمتهای خداست. قدر بدونه این رو، بعد بدونه یعنی آدم کریم لذت میبره، لذت الکریم فی الاطعام، لذت کریم در اطعام، لذت اللعیم فی الطعام، آدم پست از خوردن لذت میبره، آدم کریم از اینکه سر سفرش میشینن میخورن کیف میکنه، فکر خودش نی، حالا خوردم نخوردم، چی خوردم چی نخوردم، بذار اینا بخورن کیف کنن، این کریمه. خب ما از ائمه علیهم السلام کریم تر کس رو نداریم. امشب میخوام برم در خونه امام زمان علیه السلام که امروز روز جمعه بوده، میگه من تو کریم، من اولاد کریم. من حرف دل خودم رو میزنم، اگه شما موافق بودین با من همراهی کنین، که شب اول مسکین اومد، شب دوم یتیم اومد، شب دوم، شب سوم اسیر اومد. باور کنید من هرچی فکر میکنم میبینم که ما نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم مسکینی، هم مسکینی، مسکین نیستیم. میگم اگه دوست دارین با من همراهی بکنید خودتون میدونید، یعنی واقعا اگر ما بدبختی و بیچارگی و نیازمندی خودمون رو به امام زمانمون توی روزگار حس نکنیم خیلی بیچاره ای. این آقا ما مسکینی، هم مسکینی، هم یتیمی، بی کسی، یعنی واقعا خیلی بده برای ما، خیلی ننگه به ساده. اما اگه که خودمون رو شناختیم، بابامون رو بالا سرمون ندیدیم به صورت ظاهری، بعد ندیدیم، همش بر اومدنش دعا کردیم، خب اینا خیلی خوبه، ولی خب ندیدیم، باباهامون هم ندیدن، بابابزرگامون هم ندیدن. چقدر مگه این غیبت بعد طول میکشیده؟ اون زمانی که ائمه فرمودن که غیبت امام زمان طولانی میشه، کسی اون اصحاب فکر میکنن یعنی اینقدر طولانی میشه؟ غیرت ما کجا رفت؟ چرا کاری نمیکنیم؟ چرا حرکتی نمیکنیم؟ چرا یه قدمی ور نمیداریم که این از یتیمی بتونیم خودمون رو در بیاریم، بگیم خدای بابای ما رو برسون؟ اما این بابای باباییست که خودش در فراق بچه هاش که الان داره بیشتر از بچه هاش هم ناراحته، خودش هم برای خودش بیشتر از همه دعا میکنه. و هم اسیریم، بنده اسیرم، اسیر هوای نفس و اسیر دنیا و اسیر مزخرفات، تا بخوام بشناسم خودم رو که چیکار بکنم بعد از دنیا برم. لذا بریم در خونه اون کریم بگیم ما امروز که جمعه هست و هر روز مهمان شماییم، ما ضیف شماییم، انت مأمورون، شما مأمور به ضیافت و اجاره هستیم، به پناه دادن ما کجا پناه بیاریم جز به شما. لذا سوال کردن از شما امام زمان علیه السلام نه تنها ننگ نیست بلکه افتخاره. ما از شما سوال میکنیم، ما از شما درخواست میکنیم، همه چیمون از شما میخوایم، هم غذای جسممونو میخوایم، هم غذای روحمونو میخوایم، هم علممونو میخوایم، هم دینمونو میخوایم، هم دنیامونو میخوایم. و شما خیلی بزرگوارتر از این هستین که ما رو رد بکنید، خیلی آقاتر از این هستین که ما رد بکنید. تو این دور زمانی که خیلی ها امام زمانشون فراموش کردن متاسفم، ما به لطف خود امام علیه السلام خدا رو شاکریم که جزء فراموش کننده ها انشالله نبودیم. ولی بدونیم در خونه کس دیگه نباید بریم، فقط در همین خونه باید اومد، اونم شب شهادت مادرشون. ما چقدر عزاداریم، چقدر این مصیبت هایی که الان میخوام یه صدامشو با شما بخونم چقدر ما رو رنج میده، چقدر ما رو به هم میریزه، ببینید با دل امام زمان چیکار میکنه. لذا بهترین وقت برای این که ما این سر رو به این آستان بساییم و سر فرود بیاریم، اما افتخار میکنیم که مسکینشون، افتخار میکنیم و اون رو و اون بزرگوار رو به حق مادرشون صدیقه طاهره سلام الله علیها قسم بدیم که امشب از ما در گذرن، از ما راضی بشن. اگه تا حالا کوتاهی کردیم، اگه تا حالا دل مبارکشون رو به درد آورده ایم، امشب ازشون معذرت خواهی کنیم، ازشون حلالیت بطلب، بگیم شما اگه اما راضی بشید خدا اما راضی میشه. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعطی علیها الا رضا. بزنی اقلا امام زمان از ما خون دل نباشن، دلشون خون نباشن. و این ذکر مصیبت رو من برای امام زمان علیه السلام بخوانم. دوستان حضرتم انشاءالله گوش میکنن، عذرخواهی هم میکنیم که این مصیبت سخت و من اینو کمتر میخونم و اگه بخونم فقط شب شهادت میخونم، که این دومی خبیث و اولی میگه که فلانی همه مردم با تو بیعت کردن، فقط این یه نفر مونده و اهل بیت، یکی رو بفرست که بیاد بیعت کن. یه پسرموی داشت این خبیث نجس به نام قنفذ، گفت قنفذ میری پیش علی و میگی عجب خلیفت رسول، دروغ به این بزرگی. رفتن ابا علی علیه السلام ابا کل امیرون، این که بیاد پیش اینا، خود ملعونش بشد غضبان، با غضب، با حالت غضب و عصبانیت. خالد ابن ولید و قنفذ را هم خبر کرد قدر بنده و لاتای اون زمان، و امرهما ان یحملا حطبا و نارا، به اینا گفتش که با خودتون هیزم و آتش بیارین. رفت تا انتها الى باب علی و فاطمه. ببینید اینو که دارم نقل میکنم از کتاب سنن ابن قیس هلالیه، سلمان و عبدالله ابن عباس دارن شاهد قصه‌ن دارن نقل میکنن، معتبرترین کتاب تاریخی شیعه است مال قرن اوله. رسیدن الى باب علی و فاطمه صلوات الله علیه، و فاطمه تو قاعدتون خلف الباب، حضرت پشت در نشسته، قد اصابت رأس، سرشون رو بسته، نحل جسم حافی وفات رسول، بدنشون آب شده در فراق پدر. اقبل این دومی آمد حتی ضرب الباب، در زد، گفت ابن ابی طالب افتح الباب، در رو باز کن. فقالت فاطمه، فاطمه صلی الله علیه و فرمود یا عمر ما لنا و لکه لا تدعونا و ما نحن فی، با ما چی کار داری، بذار با مصیبت خودمون متنها باشی. با کمال جسارت گفت افتح الباب و الا احرقنا علیکم، یا درو باز میکنی یا میسوزونیم خونه رو بر شما. فرمود یا عمر اما تتق الله عز و جل، از خدا نمیترسی، تدخل و علا بیتی، خونه من وارد چی، تهجم و علا داری، به خونه من هجوم بیاری. اون ملعون ابا ان ینصرف، ابا کرد که برگرد، بلکه چیکار کرد، دعا به نار و گفت آتش بیاری. از رمها فی الباب، این آتش گذاشت پای در، احرق الباب، در رو سوزوند، بعد فشار آورد خودش، در رو با فشار کوبوند. استقبلت فاطمه سلام الله علیها، صدیقه طاهره پشت در بود، ساحت یا ابتا، ناله زهرا بلند شد، یا ابتا، پدرش رو صدا زد. حالا اون ملعون چیکار کرد؟ رفع از سیف و هو فی غمده، سیف، شمشیر، در حالی که تو غلاف، شمشیر تو غلاف خیلی سنگینه، اینو بلند کرد و جعبهی جنبه ها کوبون به پهلوی صدیقه طاهر. سرخط، این سرخط یعنی فریاد زد. اون ملعون باز رفع از سوگ تازیانه رو برد بالا، با ضرب آورد کون به ذراع، یعنی به ساعد و این بازوی حضرت صدیقه طاهره. بار سوم ساحت یا ابتا، پدر رو صدا زد. اینجا امیرالمومنین دیگه تحمل نکرد و سبع علی ابن ابی طالب، پرید امیرالمومنین، اخذ به تلابی به عمر، این گریبان و خیر عمر گرفت، خوابوندش رو زمین، یه چند تا مشت به صورت و گردنش زد، همه به قتله، خاص او رو به درک واصل بکنه. ذکر قول رسول الله، یاد وصیت پیامبر افتاد که با صبر بکنیم. فرمود والذی کرم، قسم به اون خدایی که پیامبر رو به نبوت تکریم کرد، ابن سهاج، اگر نبود این وصیت پیامبر، اگر نبود این عهد الهی، میفهمیدی که خونه من نمیتونی وارد بشی. دست علی رو، دست علی رو این سفارش پیامبر بست، بست. مردم ریختن، ریختن توی خونه. انقو فی اونقه حبلا، من عذرخواهی کردم از امام زمان، دلمون زمانو میسوزونه این حرفا، میدونم. به گردن امیرالمومنین ریسمان انداخت. حالت بین هم و بین فاطمه، فاطمه زهرا حائل شد بین امیرالمومنین و اون جمعیت، عند باب البيت، موقعی که رسیدن به دم در. اینجا ضربها قنفذ الملعون بالصوت، حالا قنفذ شد تازیانه کشیده و این تازیانه بدن نازنین زهرای مرضیه وارد میشه. ماتت هین ماتت و انفی ازودها که مثل دم لجمن ضربته، در اثر این ضربه چنان شدید بود که بعد از گذشت 70 روز یا 90 روز هنوز این برجستگی، این ورم بازو بود. لعنه الله، خدا لعنتش کنه. دید حضرت زهرا پشت در ایستاده، این در رو در حالی که فشار داشت می آورد به صدیقه طاهره، اینو همچنان فشار داد که کسر ضلعها من جنبها، این استخوان پهلوی حضرت را هم شکون. القت جنینا من بطنها، اون 6 ماهش رو سخت فرمود صدیقه طاهره. فلم تزل صاحبت فراش حتی ماتت صلی الله علیها من ذالک شهیده. دیگه افتاد تو بستر و به همین ضربه ها حضرت به همین ضربه ها به شهادت رسیدند. شب آخر این مجلس من واجب میدونم که در خانه اون کسی بریم که امیرالمومنین علیه السلام یه روز از حضرت زهرا پرسیدن یا زهرا در قیامت برای شفاعت امت جدت چه چیزی داری؟ فرموده باشد دو دست بریده قمر منیر باشه. دستان بریده حضرت ابوالفضل علیه السلام انقدر پیش خدا ارزشمنده که حضرت زهرا سلام به اون مقام اینا رو واسطه میکنن که خدا این امت رو مورد رحمت خودش قرار بده. چرا این دستا برای چی بریده شد؟ برای اینکه رفته بود واسه بچه های پیغمبر رو همین حضرت زهرا آب بیاره. صدای العطش اینها او رو بیتاب کرده، اما وقتی امیدش نامید شد دیگه افتاد دستو بریده، عمود آهن بر سر خورده. برادر رو صدا میزد، برادر رو بده ببینه چی کار کنه این بدن، میتونه این بدن رو ببره؟ خود ابوالفضل علیه السلام تقاضا میکنه برادر من بدن رو همینجا بذار، من روی دیدن این بچه ها رو دیگه ندارم. گریه کنان دست به کمر گرفته ابا عبدالله برمیگرده به سوی خیمه ها، یعنی بچه ها دیگه سقا ندارید شما، دیگه عمودتون رو نخواهید، خدا رو قسم میدیم به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها، به آبروی قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، به وجاهت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، دل مقدس امام زمان رو امشب با مژده ظهور شاد بفهم، دل همه کسانی که نگرانی دارن، مریض دارن، توی بیمارستان گرفتارن و چشم امیدشون به تفضل صدیقه طاهره و قمر بنی هاشم علیه السلام هست، دل همشون رو شاد بفهم. خدای حوائج همه دوستان اهل بیت، دوستان صدیقه طاهره سلام الله علیها رو فوق رغبتشون برآورده به خیر بفهم. مشکلات مادی و معنوی این جوانها عزیزانی که توی روزگار غیبت و نفسا امام زمانشون رو گم کردن، مشکلات همشون رو با عنایت ویژه امام عزیز علیه السلام حل و فصل بفرما. چشمان ناقابل ما رو به جمال مبارک امام زمان سلام الله علیه منور بفرما. الفاتحه. مع السلامه.